1400 هجری خورشیدی هستیم و میریم که همراه بشیم با برنامه بعدی که تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم که ارتباط داره به حواشی مرتبط با جشنواره بین المللی فیلم فجر سودای سیمرغ.
صدا دوربین حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیر عباس صباغ هستم، خیلی خوشحالم که با یک سودای سیمرغ دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به 11 ویژه برنامه سودای سیمرغ در 9 روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر. ما امروز 2 رو مثل روزهای گذشته دیدیم که راجع به این 2 با شما به صورت مفصل صحبت کنیم. فیلم اول فیلم شهرک بود، ساخته علی حضرتی، و فیلم دوم فیلم 2888 ساخته آقای امید بنکدار و کیوان علی محمدی. در بخش ابتدایی برنامه امروز در خدمت مهدی انصاری هستیم، کارشناس و منتقد سینما که مثل شب‌های گذشته کنار ماست. آقای انصاری سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر.
خب شروع بکنیم از فیلم 2888 که من قبلش متوجه شدم که دلت پره خیلی ازش.
عرض کنم خدمتتون که یه فیلم 2888 نمادی یکی از اتفاقات مهم جنگ 8 ماست و یکی از سایت های راداری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در منطقه سوباشی، و خب تا اینجاش که مشخصاته. اما حالا اینکه خواستن در مورد این حماسه نیروی هوایی فیلم بسازن و کار رو دادن دست کارگردان هایی که مشهورن به کار تجربی و ایده های خلاقانه در فیلم سازی و فیلم های شاید به نوعی ضد مخاطب، فیلم هایی که مخاطب عام استقبال نمی کنه، همینجا اتفاق تلخ و گزنده اول پیش میاد و ما اصلا فیلمی میبینیم که هیچ ربطی نداره به صحنه ها و هیچ انسجامی نداره برامون. قصه رو اصلا ما نمیتونیم متوجه بشیم، به سختی باید تلاش کنیم. و به نظرم هم به اون کارگردان ها سفارش دهنده ظلم کرده و هم به مراتب به شهدای گرانقدری که در این فیلم حماسه شون قرار بوده بازنمایی بشه ظلم شده. و یه سوال جدی هم برای من این بود که مرکز گسترش چه رفتی به این پروژه داره؟ یعنی اگر که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای گسترش سینمای مستند و تجربی تأسیس شده و هدفش و مأموریتش اینه، چرا باید بیاد روی همچین پروژه سرمایه گذاری کنه؟ این سازمان‌های فرهنگی دیگری هستن که بیان
در در گذشته مرکز مستند رو خیلی از فیلم‌های داستانی سرمایه‌گذاری کرده بود. یعنی
بله،
اولین بار نبود.
همون هدف اصلی خودشون انجام بدن توی معرفی چهره‌ها، توی سرمایه‌گذاری رو پروژه‌هایی که قراره به سینمای تجربی کمک کنه به عنوان یک عامل خلاقانه به سینمای جشنواره ما. من برام عجیب بود که چرا این اتفاق افتاده و چرا ما همیشه در سینما داریم چرخ رو اختراع میکنیم، چرا نهادها همش میخوان چرخ رو اختراع کنن؟ چرا نمیرن سراغ الگوها و سازمانهایی که مأموریت دارن و ارتباط دارن؟ یه تجربه خوبی پارسال ما داشتیم تو در فیلم منصور و به نظرم خیلی مهم بود. همون تجربه رو نیرو هوایی ارتش در پروژه نبردهای فانتوم هم با سازمان اوج داشت و به نظرم کار منسجم و کار خوبی بود. چرا علاقه داشتن که خودشون دوباره اختراع چرخ رو رقم بزنن و این چنین چرخ معوج و ناهمواری رو خلق کنن.
و راجع به فیلم اول رو چطور دیدی شهرک؟
فیلم شهرک چیزی که من حس کردم یکم بیمسئله بودن فیلم سازه و خیلی شخصی بود فیلم، نسبتشو نفهمیدم با فضای عمومی و فضای اکران جشنواره.
و خب فیلمیه که تهیه کنندش هم علی سرتیپی،
بله،
که
بله،
اصلا مشهور به ارتباط با مخاطب و اهمیتی که برای مخاطب میده.
دلیلی داشته که آقای سرتیپی سامه گذاری کرده و چه مبنایی باشه، ذهنیتی بوده، برام هم سوال بود. رفتارهای ایشون در جهت اون مارکت و بازاری هست که هدف میگیرن و میخوان انجام بدن برام هم خیلی عجیب بود. اونم به نظرم فروش خیلی خوبی بعید میدونم داشته باشه.
و نکته دیگه ای که داری اگر راجع به امروز یا حالا کلیت جشنواره میشنوی؟
نکته اصلی که الان به نظرم جنبندی امروز آدم‌های اشتباهیه، سفارش دهنده ها و فیلم سازها موضوعش
که تو شب‌های قبل هم صحبت کردیم. آره، به بهانه فیلم‌های دیگه
چرا اتفاق میفته، خصوصا وقتی یه کار قبل سفارشی باشه؟ چرا باید کار رو به کسی بدین که اصلا درکی نداشته باشه از موضوع و حتی نتونه یه بعد انسانی، یه روابط انسانی، یه قاب خوب بده و اینقدر ایرادهای کارگردانی داشته باشه و اینقدر فیلمش در پس تولید در اومده باشه؟ 3 سال این پروژه طول کشیده، یعنی از 97 تا 1400 این فیلم طول کشیده و خیلی فاجعه است، خیلی فاجعه است.
خیلی خیلی ممنون از مهدی انصاری. یه فاصله میگیریم و برمیگردیم، بخش دوم صدای سیمرغ امروز رو همراه شما هست.
جشنواره فیلم فجر.
سودای سیمرغ. رادیو گفتگو. سودای سیمرغ.
صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. اینجا صدای سیمرغ هست و با ویژه برنامه 11 ما در خدمت شما هستیم. در بخش دوم برنامه امشب در خدمت آقای مهدی تیموری هستیم، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه فیلمکاو. آقای تیموری سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
درود بر شما، خیلی ممنونم از لطفتون بابت دعوت من به این برنامه.
خب آقای تیموری، ما داریم همینجوری که جشنواره داره به پایان میرسه سعی میکنیم از کارشناسا و منتقدای مختلفی ارزیابی هم داشته باشیم. اگر راجع به دو فیلمی که امروز دیدیم نکته خاصی دارید که میخوایم مجزا بهش بپردازید، ما در خدمتتونیم. اگه نه که بریم راجع به حالا کلیت فیلم ها و فضای جشنواره امسال یه خورده برداشت ها. گاهن ما تو این شبکه با منتقدای عزیز صحبت میکنیم، زد و نقیض، ادعی میگن از جشنواره های قبلی خیلی جشنواره بهتری داریم، فیلم ها به نسبت فیلم های بهتری ان، ادعی کامل خلاف اینو به نظر دارن و میگن شاهد فیلمای خیلی ضعیفی هستیم. دوستشیم نظر شما رو هم بدید.
یعنی واقعا گفته کسی که جشنواره بهتری باشه نسبت به سالهای گذشته؟
بله بله داشتیم و
چون تعجب کردم یه مقدار.
نه اتفاقا داشتیم که حتی با جشنواره سال پیش هم مقایسه میکردم، میگفتن جشنواره خیلی بهتریه.
من حالا یه جای دیگه هم گفتم، چند جام نوشتم با قاطعیت میگم، حالا تا پایان روز نهم دیگه، امروز 2 روز دیگه،
بله،
با قاطعیت میخوام بگم که این جشنواره کوچیک شده ترین و ضعیف ترین جشنواره 2 دهه اخیره. و حالا من قبل از اینکه جشنواره شروع بشه از یه حس امیدوار بودم که 22 تا فیلم انتخاب شده، چون برخلاف سالهای گذشته که بالای 30 تا فیلم انتخاب میشد، گفتیم خب شاید
سال پیش هم البته همین تعداد
بود، بیشتری به خرج دادن، حساسیت هایی داشتن هیئت انتخاب، ولی حالا 6 فیلم دیگه، نه 4 فیلم دیگه نهایتا مونده، یعنی خائن کشی و درب و نمور و حالا یک فیلم دیگه زد. ولی از این 18 تایی که ما دیدیم به راحتی حالا منهای دو تا سه تا فیلم نهایتا نگهبان شب آقای میرکریمی یا بیرویای آریان وزیر دفتری و یک کمی هم برف آخر و مرد بازنده میتونم با قاطعیت بگم با جشنواره نه تنها ضعیف بلکه نیم ستاره یا دایره سیاهی مواجهیم. یعنی من حیرت میکنم بعضی از فیلم‌ها رو میبینم که چطوری اصلا راه پیدا کردن به جشنواره. فیلم‌های مثل ماهان، لایه‌های دروغ یا حتی اصلا انقدر فیلم‌ها بعضی وقتا بد و فراموش شدنیه که اصلا حتی اسم خود فیلم هم به یاد مخاطب و حتی منتقد نمیمونه اینجا. و خب به هر حال برای ویترین سینمای ایران که 40مین سالشه که داره برگزار میشه به نظرم نقطه ضعف و سیاه خیلی بزرگیه در این کارنامه.
خب علت این اتفاق رو حالا چطور میبینی؟ یعنی چی باعث شده که با این آثار مواجهیم؟
یکی از دلایل اصلیش به نظرم محافظه‌کاری هیئت انتخاب و حالا شاید بخشش بشه گفت سانسور یا هر دلیل دیگه ای، آماده نبودن فیلم ها و فیلم سازان مهم و برای حضور در جشنواره. قبل از حضور در واقع قبل از برگزاری جشنواره همه گو یک صدا معترض بودیم که چرا مثلا فیلم های حمید نعمت الله، فرزاد معتمن یا هومن سیدی یا خیلی از فیلم های دیگه نیست و خیلی هم از اون ور گفتن که حالا زود قضاوت نکنید، فیلم ها ژانر های مختلفی داره. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره، آقای دبیر جشنواره گفته بودن معیار اصلی اصلا سینما نبوده در انتخاب این فیلم ها، معیار اصلی بررسی و حضور انواع ژانرها بوده، که اگر هم هدفشون این بوده که خب به ضد خودش تبدیل شده. یعنی ما صرف این که اگر بخوایم به زور یه اکشن توی جشنواره داشته باشیم بعد از اون طرف اون اکشن بخواد لایه های دروغ باشه، که خب این مصداق بارز ضایع کردن ژانر اکشنه و اصلا مخاطب رو پس میزنه و یه جوری سهه میذاره رو اون گزاره همیشگی که ما هر چقدر هم بخوایم تلاش کنیم توی سینمای ایران نمیتونیم اکشن تولید بکنیم. و حالا اگر سوال دیگه رو در خصوص فیلمای امروزی، حالا مسئله
راجع به فیلمای امروز هم نظرت رو بگو.
فیلم شهرک بود، ایده به نظر من خوبی داشت، یعنی ایده جسوری داشت که به نظرم در اجرا به شدت خام بود و حالا با توجه به ساختاری که داشت در طول قصه اسیر باج دادن به مخاطب، یک جورایی میشه گفت عادت کرده به فیلم‌های عوامانه روز سینمای ایران شده بود. یعنی همون بلایی که سر فیلم ملاقات خصوصی اومده بود اینجا هم گریبان کارگردان رو گرفته بود و در واقع نتونسته بود اون ایده جسورش رو به شکل در واقع دراماتیکی گسترده بکنه و همون شاهپرنگ اولیه رو ادامه بده.
و فیلم دوم،
فیلم دوم هم که اصلا به نظرم حالا من میتونم بگم جز اولین فیلم هایی بود که در این چندین سال اخیر با زحمت تحمل کردم تا آخر. یعنی نزدیک 70 دقیقه فیلم گذاشتم، مثلا هنوز نمیدونستم که فیلم دقیقا چی میخواد بگه، کاراکترها چی میگن، این روایت در آسمان، کارکرد اون صداها توی در واقع صداهایی که خیلی وقتا بی ربطه نسبت به این مسائل چیه. مثلا یه مسئله هم که من دارم، مشکلی که با خیلی از فیلم ها دارم، خیلی از سوژه ها و درون مایه ها یک در واقع حرمتی داره، یک اتفاق مهمی هستن. مثلا حالا مثال دیگه فیلم دسته دخترانه، اون اتفاقات واقعی اتفاقات مهمی هستن. وقتی ما میخوایم اینا رو در ساحت سینما پرداخت کنیم خیلی باید دستمون پر باشه که بخوایم اون رو درست پرداخت بکنیم. و چون مطمئن باشین دوربین چیزیه که اگر قرار باشه به فرم نرسه خودش رو لو میده و کارکردش به ضد حرفی که میخواد بزنه تبدیل میشه. ما توی فیلم دسته دختران هم می‌دیدیم مثلا می‌خواستیم فیلم بگه که خب توی اون برهه حساس و در اون عملیات‌ها دخترانی بودن که نقش در واقع شجاعانه‌ای توی اون عملیات‌ها ایفا کردن، ولی توی اون فیلم می‌بینیم 120 دقیقه چند تا دختر هستن که هی می‌خوان برن هر جا هم میرن یه گند تازه‌ای به وجود میارن و آخرم تنها کسی که کنش معقولانه‌ای داره همون کاراکتر مردیه که کاراکتر پانتا پناهی‌ها میگفتش مست می‌کنه، قمار بازی می‌کنه. و اینا این وقتی که به زبان سینما تبدیل نشه و فقط در حد دیالوگ باشه به ضد خودش توی سینما تبدیل شه، چون سینما جای دوربینه.
آیه تیموری، یه بحثی رو میخوام داشته باشیم راجع به حالا این ترکیب فیلم هایی که جز این 22 فیلم بودن و شاید برای یک مخاطبی که بخواد از بیرون نگاه بکنه خیلی عجیب باشه. یعنی ما یک جشنواره کن، جشنواره برلین، جشنواره ونیز، جشنواره لوکارنو، اینا همه ترکیب فیلم ها معلومه، یعنی میدونیم کدوم فیلم جاش توی کدوم جشنواره است. و خب ما الان میبینیم توی جشنواره خودمون، حالا مثال شما زدی، لایه های دروغ داریم، دسته دختران داریم، یه فیلم داریم. هنری مثل 2888 داریم که کامل تجربیه، ماهان داریم یه سری فیلم های مخاطب عامه پسند داریم، ترکیب غریبیه. این از چی میاد که چرا باید اینقدر شلخته باشه این ترکیبه که شما ببینید آقا اصلا اینکه هیچ سیاستی نیست. من اصلا میگم حتی فیلم بد، یعنی ما بخوایم اصلا یه مثلا جشنواره برلین همیشه تاکید داره که آقا من به فیلم هایی که دارن توی کشورهای در حال توسعه یه اعتراضات جدی دارن توی اون جشنواره یه جایگاهی دارن. ما اصلا تکلیفمون معلوم نیست اینو چیکار باید کردیم. حداقل دیگه از بعد از این جشنواره ما بگیم ما دیگه شاهد همچین داستانی نباشیم.
اصلا درود بر شما بابت مطرح کردن این نکته بسیار درست. ببینید من به نظرم اصلا جشنواره فجر به یک معناباختگی رسیده که اصلا معلوم نیست جشنواره است یا جشنه. ببینید شما مثلا توی اسکار میبینید خب جشنه، یک فستیوال در واقع سالیانه است. از هر فیلمی در سراسر جهان از مدت‌ها قبل کارشناسان بسیاری در حوزه‌های حالا موسیقی فیلم هر چیزی کارگردانی رأی‌گیری می‌کنن، یک سری فیلم‌ها رو کاندیدا می‌کنن و از بین اونها مشخص میشه. ولی ساختار ما ساختار در واقع جشنواره‌های مثلا طراز اولی مثل کن، برلین، حالا ونیز و جاهای دیگه است. ولی از اون طرف رویکردمون و چیزی که می‌خوایم ارائه بدیم اسکاریه. این یک تناقضی ساخته که اصلا جور در نمیاد. به قول شما ما اصلا ممکنه یک سال بد در جشنواره برلین داشته باشیم. اصلا طبیعیه، سینما که نمیتونه همیشه در درخشان ترین نقطه باشه و همیشه همه فیلم‌ها خوب باشه. ما در بهترین جشنواره‌های تاریخ هم فیلم‌های بسیار بدی دیدیم، در کنش هم دیدیم، در برلین هم دیدیم. این بد بودن شماری از فیلم‌ها اصلا یک مسئله دیگه است که طبیعیه برای هر جشنواره و هر فیلمسازی پیش میاد. ولی نکته که وجود داره این اصلا از همگسیختگی و چند پاره بودن فیلم هایی که وجود داره. یعنی اصلا به قول شما اصلا انگار یک سیاست گذاری وجود نداره. معلوم نیست که ما قراره با این تو این جشنواره چه خطی در واقع برای اینکه اسمش اینه که ویترین سال سینمای ایرانه اون رو دنبال بکنیم. چه فیلم هایی
اصلا بدونیم آقا مثلا این فیلم برای جشنواره فیلم فجر ساخته شده، یعنی این فیلم مناسب این جشنواره است.
دقیقاً
همون چیزی که مثلا ما راجع به کن یه سری فیلمای خودمون رو می‌بینیم میگیم این احتمالاً تو کن یه شانس جایزه داره. حتی فیلم‌های خارجی هم همینطوره، میگم آقا این احتمالاً فیلم این به سلیقه کم می‌خوره، این به سلیقه ونیز می‌خوره.
مثلا فیلم مثلا فلان فیلم اسکاریه به قول معروف دیگه بارها شنیدیم. ولی الان به این نقطه که رسیدیم به نظرم بیش از همیشه با معناباختگی در واقع جشنواره فجر مواجهیم و یه جورایی این 40مین سال در واقع جشنواره فیلم فجر یه جوری مصادف شده انگار با 40مین روز درگذشتش و واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی خیلی میتکننده است از هر بُعد و حتی برگزاری
جنبندی اگه میخوای داشته باش حالا روی برگزاری رو اگه میخوای بهش بپرداز که دیگه این بخش فرصتمون تموم شد.
حالا گفتم ایشالا واضح هست حالا توی تصاویر و اخبارهای منتشر شده و گزارش‌های تصویری هم که در خبرگزاری‌های مختلف اومده دیدیم، یعنی هم بسیار بی‌نظمه و اکثر فیلم‌ها سر سانس موعدش که اعلام شده پخش نمیشه. یعنی از همین مسئله کوچیک شما بگیر تا به قول خودتون اون ترکیب چترگاه پلنگی که توی چینش فیلم‌ها وجود داره و همه اینها. حالا امیدوارم که این دو روز بعدی حداقل چند تا فیلم بهتر ببینیم که یه مقدار حالمون بهتر بشه.
خیلی خیلی ممنون آقای تیموری از وقتی که به ما دادید. برای شما آرزو موفقیت میکنم. شب شما بخیر.
ممنون.
جشنواره بین المللی فیلم فجر.
خبر.
حاشیه.
نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما
خواهیم بود. سودای زیرموند رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از برج میلاد محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در کنار مرتضی اسماعیل دوست کارشناس و منتقد سینما هستیم که میخوایم با ایشون هم بحث رو راجع به فیلم هایی که تا الان به نمایش در اومده در میون بذاریم. آقای اسماعیل دوست سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خب این دو فیلمی که امروز به نمایش در اومده که دیدید،
بله بله.
میخواین راجع به این دو فیلم یه صحبت کوتاهی داشته باشیم و بعد راجع به کلیت فیلم ها.
فیلم شهرک آقای حضرتی ایده خیلی خوبی داشت، یه جلد عجذابی داشت که در واقع خیلی آدم مشتاق میکرد مخاطبو که پیگیری کنه. ولی خب خیلی خلاصه بخوام بگم، متاسفانه ایده هدر رفت تو اجرا و بیشتر مشکلات ساختار فیلمنامه‌ای داشت که در واقع مواجهه اون کاراکتر شخصیت اصلی ما که کسی بود در سودای بازیگری و این مواجههش در واقع تقابلش با دنیای واقعی زندگی رو نتونست در بیاره و به خاطر مشکلاتی که تو ساختار داشت، تو تدوین داشت و تو اجرای کارگردانی داشت در واقع ایده هدر رفت. و
خود بازی هم آسیب نزده بود؟ من به نظرم برای خود بازی ساید سهیلی
همه شرایطش ساید سهیلی نتونست، نه در واقع دو ورش شخصیتی رو با دیفا میکرد و نیازمند به این بود که دو نوع بازی رو بتونه اجرا کنه که نتونست اساسش برگرد، که به نظرم بازم به کارگردانی برمیگرده، چون به هر حال نسبتا بازی خوبی از ایشون از ساید سهیلی دیده بودیم تو کارهای گذشتهش. ولی اینجا چون کلا همه کارها در واقع به شکل خیلی خام دستانه برخورد شده تو اجرا توی فیلمنامه، در واقع فکر میکنم مجذوب ایده اولیه شد. ایده خیلی جذابی بودم به شخصه، به من یه مخاطب خیلی مشتاق بودم ببینم این مواجهه شخصیت. حالا من نمیخوام زیاد قیاس کنم با فیلم بیرویا رو، اگه دیشب دیدی بودید اه. یک نوع میتونیم بگیم همزیستی ایده پردازانه با اون فیلم داشت، در واقع به لحاظ اینکه پیدا کردن هویت و اصالت آدمی که واقع مخدوش میشه، اون انسان واقعی که خودش نمیتونه خودش رو پیدا کنه و مجذوب نقش، مجذوب یک جهان دیگر میشه، در اینجا و اون فیلم از این نظر اشتراک داشت تو ایده. گرچه هر کدومشون به هر حال اون کار یک کاری حالا به ظاهر سایکودرام بود و این کار یک کاری بود که یک فضای در واقع با جنبه‌ای از عاشقانه بودن، با جنبه‌ای از زیست انسان رو خواست در بر بگیره، ولی مقصد اصلیشون هویت بود که نتونستن، حالا همین فیلم هم در مورد اون فیلم صحبت کنیم، نتونستن در اجرا در بیارن و هدر رفت و حتی تو جایی به مخاطب به نظرم دچار کسالت میشه و رکود و انجماد چه فیلم نامه چه اجرا، مخاطب از ادامه تماشای فیلم باز میداره.
چون بحث بیرویار هم آوردی، حالا پایان فیلم یه اشارهی به اسکیزوفرنی شد که کل بله. عوامل گفتن اصلا هیچ ارتباطی نداره و اصلا کاملا بله، رد بله، کردن بله، بله. یه خورده راجع به اون هم صحبت بکنیم که شاید حالا در ظاهر ترکیب بازیگران اینجوری میخواد به ما بگی که آقا یک فیلمی ساخته برای مخاطب عامه،
بله،
یعنی دوست داره که مخاطب عامه رو بیاره بکشونه فیلم رو ببینن، ولی بله، در اجرا و چیزی رو که میبینیم، حالا من نمیدونم چقدر گرفتار ممیزی شده یا نشده، که البته میگفتن که دچار ممیزی شدیم، یک ابهام و گنگی توی خود فیلم هست،
بله،
که اون ابهامه توی فیلم شهرک نیست، یعنی اون ضربه‌ای که شهرک خورده، حالا شما اشاره کردی از خود اجرا کارگردانی و حالا به نظر من بازیگرم توش نقش داشت، نقش قابل توجهی هم داشت، توی بیرویا اتفاقا نه، بازی و اینها اجرای بدی نیست، ولی یک ابهامی انگار در سرتاسر فیلمنامه هست که اون رو نمیتونه در بیاره فیلمساز و اون رو عیان بکنه. یکم راجع به این تفاوتی که بین این دوتا فیلم هست میگی؟
در واقع بخوام تفاوت این دوتا کار رو در نظر بگیریم، به نظر من آیان وزیر دفتری تو کار اولش یه مقدار زیادی در واقع ادعای بزرگی داشت، در واقع یک ایده خیلی بلند پروازانه رو انتخاب کرد. خب سایکودرام و کار روانکاوانه تو سینما به نظرم یه کار خیلی مشکلیه و کمتر کاری توی جهان سینما داریم. حالا ایشون هم تبعیت کردن، یه جورای الهام گرفتن از پرسونای برگمان، از کار پولانسکی، از چروزمری و کار مشابه. خب کار زیاد ساخته شده دنیا با نگاه روانکاوانه، ولی خب به نظرم جز سینما نیاز به یک در واقع مدخل بودن روانکاوی داره، روانشناختی داره مبحثش، و در واقع اگه اینطور نباشه دچار سردرگمی میشه این شخصیت ما، چون در حال خودش هم مونده بود که یه کار روانکاوانه میخواد در بیاره، یه کار معمایی، چون یه جنبایی مخاطب میخواست یک غافلگیری نهایی سوق بده و از این جنبه
که غافلگیری اتفاق نمیفته،
که اتفاق نمیفته و این سردرگمی رو مضاعف میکنه، یعنی در واقع نه تنها نمیتونه در جنبه روانکاوانه بتونه چالش کنه، به چالش بکشه مخاطب و شخصیت رو، توی همون مبحث به حال معمایی بودنش و غافلگیری مخاطب هم در واقع خیلی دیر و خیلی با شتاب نهایی این کار رو انجام میده و شکل نمیگیره، کار در اجرا شکل نمیگیره. به هر حال مزیت هایی هم داشت، اتفاقای خوبی هم رقم خورد. به نظر من ساخت این فیلم با همه اشکالاتی که داره توی سینما ایران، این کارا و چند کار مشابه که من بین این 22 تا فیلم دیدم، واقعا به نظرم نیاز جامعه است، نیاز مخاطبه، چون ما خودتون میدونین چند سال گرفتار اون درامای ملودرامای اجتماعی بودیم با نگرهای اجتماعی که حالا به اشتباه ژانر هم بهش خطاب شده و اسیر شده مخاطب تو این جنبه. به نظر من توی گام‌های ابتدایی ساخت این جور کارها و تلاش فیلمسازه خصوصا اولی برای حرکت کردن توی این مسیر و گام گذاشتن توی مسیر مخالف با جهت همیشگی سینما ایران به نظرم اقدام خوبیه، ولی خب نیازمند این هستش که سالها خصوصا رو فیلمنامه‌اش کار بشه و نیازمند این هست حتما مشاوران روانکاو داشته باشن توی این کار، حتما به هر حال اشراف داشته باشن به این زمینه جدا از سینما. ما نیاز هستش که اون شخصیت و دوگانگی شخصیت رو، چون به قول شما اگه اون کپشن انتهایی که در واقع تحمیل شد و عوامل نبود، ما خیلی وجه مشترک با همین کار شهرک داشتیم. اونجا هم بحث هویت، اونجا هم بحث تغییر زیست آدمیه، اینکه انسان در مواجهه با محیط پیرامونش چقدر میتونه از خودش در واقع واکنش نشون بده، و اون بر واقع کپشن انتهایی بود که خیلی‌ها رو بر واقع به این حرکت سوق داده که این کار در موقع حالا شیزوفرنیه، در صورتی که خود فیلمساز و عواملش هم چنین نیتی نداشتن. و یعنی اونم دغدغش این بود که متاسفانه میگم به خاطر اینکه واقف نبودن به اهمیت این مسئله در نیامد کار و متوقف شد تو همون ایده و در همون ابتدای کار از اون روند حرکتش باز ایستاد تو فیلمنامه تو اجرا.
بعد ما تا الان 18 فیلم رو از این 22 فیلم دیدیم در برج میلاد و تقریبا همه جور جنسی توی این فیلم ها بوده، یعنی از فیلم های دفاع مقدسی داشتیم، ملودرام داشتیم، فیلم های عامه پسند داشتیم، فیلم های عجیب غریب که اصلا معلوم نیست تو جشنواره چی کار میکنن داشتیم. یه جنبندی کلی بخوایم داشته باشیم روی حالا کلیت فیلم ها از این زاویه که همیشه گفتن آقا جشنواره فیلم فجر آینه سینمای ایران و سال نوی سینمای ایران با جشنواره رقم میخوره، یه تحلیل کلی بخوایم حالا از این 18 فیلمی که دیدیم
من
چه نکاتی میشه اشاره کرد.
فرصت چندانی نباشه بخوایم تحلیل در واقع خیلی کارشناسانه ای صورت بدیم. خیلی اجمالی من بخوام عنوان کنم از همین مبحثی که شما عنوان فرمودید، این که تنوع ژانر وجود داره. به نظرم برگزار کنندگان جشنواره از قبل از برپای این رویداد خیلی اصرار داشتن و خیلی در واقع روی نقطه حساس بودن که ما تنوع ژانر رو توی هیئت انتخاب از توی هیئت انتخاب داشتیم. خب این در عین این که ما همیشه دوست داشتیم که تنوع ژانر توی سینما ایران رعایت بشه و توجه بشه ژانرهای مختلف، ولی آسیب‌هایی داشت که ما دیدیم توی این
جای تنوع ژانر به نظرم توی سینمای ایران باید باشه.
بله،
نه که جشنواره.
بله، بله.
چون هیچ جشنواره‌ای ما نمی‌شناسیم.
کلا هر موضوعی اگه بخوایم تحمیل کنیم، در واقع بخوایم در واقع قالب گذاری کنیم، توی قالب خاصی قرار بدیم، با موفقیت همراه نخواهد بود. اگه ما مثلا نیتمون این باشه که هیئت انتخاب بالا مستقیم یا غیر مستقیم، ما نمیتونیم نیت خونی کنیم که بخوان حتما فیلم اکشن داشته باشن، یک اتفاقی مثل انتخاب فیلم لایه‌های دروغ شکل میگیره. ما حتما بخوایم نمیدونم فیلمی آره تو سالهای گذشته توی مثلا جشنواره جهانی تو ژانر وحشت هم داشتیم، فیلمای ناموفقی که در واقع افتخارش این بود که ما ژانر متنوع داریم و این جشنواره پویاییه، در صورتی که اینطور نیست. ما در واقع اون هدایت رو به قول شما باید تو امر تولید داشته باشیم، ایده هایی که میاد، طرح و فیلمنامه‌ای که میاد توی به هر حال برای تصویب کردن، اونجا باید در واقع اون هدایت ها رو صورت بدیم، نه اینکه تو جشنواره‌ای که ما بخوایم در واقع مخاطب خیلی گسترده‌ای معمولا داره. معمولا تو این دوران کرونا معمولا تو جشنواره فرد تو سالن های مردمی تو همین سالن رسانه ها معمولا مخاطبای بیشتری نسبت به اتفاقای اکران های معمول سال داره، واسه همین نباید زیاد تو این زمینه بازی کنیم. من به نظرم تو این زمینه آسیب دید چند تا فیلمی که واقعا حضورشون سوال برانگیز شده واسه اهالی مخاطبان جشنواره و منتقدان، واقعا به خاطر همین تنوع ژانر بود که امیدوارم که اینو در نظر نگیرن، در واقع به اون کیفیت کار اهمیت بدن. در کل با وجودی که من میشنوم به هر حال میگن که این دوره جشنواره به هر حال به لحاظ کیفی جشنواره سطح پایینی، من به نظرم اینطور نیست. یعنی ما چند تا فیلم امیدوارانه دیدیم بین فیلمایی که تا الان
نام ببرید و... فیلمایی که به نظرتون فیلمای خوبی بود.
به هر حال اول خوب کار کردن، آقای شمس و اولین کارش
ملاقات
خوسی خوب کار کرد، آقای امیرحسین عسکری با دومین کارش خوب کار کرد،
برف آخر
و چند تا فیلمساز. یعنی در کل من بجز 4-5 تا فیلم که واقعا تحملشون دشوار بود، بقیه فیلم ها توی حدی تونستن، گرچه نتونستن موفق باشن به هدف اولیشون دست پیدا کنن، ولی به اون شکل نبود که واقعا مثل بعضی دورا ما بودیم مثلا نصف فیلم ها واقعا قابل تماشا نبود. من به نظرم همون روند همیشگی جشنواره فجر دنبال میکنه. چند تا اتفاق خوب افتاد، خصوصا تو زمینه فنی. همین کار 26 شده که من داشتم میرم، آقای مرتضی پورصمدی به نظرم یه اتفاق خیلی خوب داره تو سینما.